أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برای سلامتی وجود مقدس بقیت الله العظم ارواح نافداه و تعجیل در ظهور با برکتشون صلواتی عنایت کن. بحث شبهای پنجشنبه ما در تفسیر آیات نورانی قرآن است. بعد از اینکه جزء سیوم رو کامل مطالبش رو عرض کردیم، از اول قرآن شروع کردیم، رسیدیم به این آیات سوره مبارکه بقره آیه 74. هفته گذشته و هفته های قبل گفتیم بیش از 100 آیه سوره بقره راجع به بنی اسرائیل، راجع به یهود هست. اصولا در قرآن آیاتی که راجع به یهود زیاده، راجع به بنی اسرائیل زیاده. شاید بیش از 700 آیه به این امر اختصاص پیدا کرده. دلیلش هم آن است که یهود در مدینه زیاد بودند و اینها یه تفاوتی با مشرکین داشتند. مشرکین برای اولین بار پیغمبر اینها رو دعوت به اسلام کرده بود، خبر نداشتند، اطلاع نداشتند، کافر بودند، بت‌پرست بودند. ولی یهود در کتابهاشون نام پیغمبر، وعده به پیغمبر آخرالزمان آمده بود. به همین جهت گله قرآن از یهودیا بیش از مشرکینه. اون مشرکی که از اول بت دیده و بت پرستیده و خبر از جایی نداشته، خب حالا پیغمبر خدا آمده میفرماید این بت‌ها ارزشی نداره، بیاید خدای واحد بپرستید. خب بعضیاشون پذیرفتن، بعضی نپذیرفتن. اما یهود فرق میکرد حسابشون. یهود خودشون به مردم وعده پیغمبر رو داده بودن، خودشون گفته بودن این رسول آخرالزمان میاد. قرآن میفرماید یعرفونه کما یعرفون ابناهم، مثل پسراشون، نه مثل فرزندانشون. ابنا با فرزند فرق میکنه. مثل پسراشون پیغمبر رو میشناختند. حالا خدا تو آیات متعددی برای یهود زمان پیغمبر داستانهای یهودیای قبل رو میگه، زمان حضرت موسی، زمان حضرت سلیمان، برای اینکه به اینا بفهمونه شما سابقه دارید تو بدقولی، سابقه دارید تو خیانت، سابقه دارید تو لجاجت، سابقه دارید تو اذیت کردن انبیا. لذا به مسلمانان میفرماید ولا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرأه الله مما قالوا. شما الگوتون اینا نباشن، اینا گذشته خرابی دارن، سابقه نادرستی دارن. اوائل سوره بقره تقریبا که هفته های قبلم بحث کردیم، یه سری از این لجاجت ها، مخالفت ها، از این آزارهای اینها رو بیان کرد. یکیش همونی بود که قبلا گفتیم، اینا وقتی موسی علیه السلام 40 روز به میقات رفت، گوساله پرست شد، وقتی برگشتید هزاران نفر دوره گوساله جمع شدن، او رو خدا میخوانند. یکی این بود که بهانه‌جویی می‌کردند، ما نمیتونیم روی یک غذا صبر کنیم، غذاهای متعدد میخوایم. یکیش که هفته های گذشته گفتیم بحث گاو بنی اسرائیل بود، گفتیم یک کسی تو بنی اسرائیل کشته شد، قاتل معلوم نبود، اختلاف بین بنی اسرائیل افتاد، آمدن پیش حضرت موسی قاتل کیه؟ خدا از موسی، حضرت موسی علیه السلام از خدا سوال کرد، فرمود یه گاوی رو ذبح کنید، یه تیکه از بدنشو بزنید به این مرده، زنده میشه، میگه من کیم. نکردن این کار رو. اگر همون اول یه گاوی رو سر بریده بودن و این کارو میکردن، این مرده به اذن خدا زنده میشد. هم دلیل بر معاد بود، هم دلیل بر معجزه بود، هم کرامت بود، هم اختلاف تموم میشد. هی سوال کردن سنش چقدر باشه، رنگش چقدر باشه، کارش چجور باشه. اینا رو که خدا بیان میکنه، حالا از آیه 74 یک کمی شروع میکنه گله کردن از یهودیا. بعد از ذکر چند داستان، یکی داستان گاو بنی اسرائیل، یکی داستان بوساله پرست شدنشون، یکی داستان اعتراضات و اشکالهای و لجاجتهایی که به حضرت موسی میکردن، آیه 74 و 75 گلهیه که خدا از یهود میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک. شما دلاتون قساوت داره. قلبی هم که قساوت داشته باشه حرف قبول نمیکنه، زیر بار حق نمیره. حالا برمیگردم قساوت رو توضیح میدم. سنگ دلیتون هم، حالا ببینید، سخت‌ترین چیز تو این عالم سنگ دیگه. حالا فولاد و این چیزا که اون زمان نبوده، ولی سنگ رو مردم میدیدن دیگه، سنگ سخته، باید با کلنگ، با میخ، با وسایل محکم خوردش کرد. نرمترین چیزم آبه. ما اگه یه چیز سخت به ما بگن مثال بزن، میگیم سنگ. یه چیز نرم بگن مثال بزن، میگیم آب. قرآن میفرماید این سنگ به این سختی، شما تو دریاها نگاه کنید، تو چشمه ها نگاه کنید، تو کوها میبینید وسط کوه یه شکاف برداشته، آب جاریه، نهر مثل دهانه، در واقع مثل گردن شتر داره از وسط کوه یه سنگی شکافه، داره آب میاد. بعضی اوقات هم نمیشکافه، اما بعضی سنگ ها چک چک میکنه آب، ازش آب کمی میاد. سنگ با اون سختی میانش گاهی شکاف ایجاد میشه و آب به اون نرمی ازش میاد بیرون. قرآن میفرماید اما دلای شما از اون سنگ هم سخت‌تره. معارف دین از آب نرمتره، روانتره، مثل آب میمونه، روان، شفافه. چطور آب شفافه؟ معارف دین هم شفافه، لا اکراه فی الدین. چطور آب نرم؟ معارف دین هم رفق، مدارا توشه. چطور آب مورد پذیرش انسانه؟ هر کسی تشنه آب رو میپذیره. انسانی که فطرتش سالم باشه، روح انسان تشنه معارفه. وقت این آب از لا سنگ جاری میشه، اما این وحی تو دلای سنگ شما نمیره. خب شما از اون سنگ بدترید. میفرماید فهیه کل هجاره، این قلبای شما مثل سنگه. او اشد، این او رو علامه طباطبایی معنای بل گرفته، بل اشد. سنگ چیه؟ از سنگم بدترید. او اشد دو قسوتن. چرا بدترید؟ چون یک و ان من الحجاره لما یتفجر منه الانهار. سنگ ها گاهی میشکافه، نهر ازش جاری میشه. شما برید آبشارا رو نگاه کنید دیگه، تو کوه ها از وسط دل کوه سنگ شکافه داره آب میاد. و ان منها لما یشقق فیخرج منه الماء. بعضیش هم نه، شکاف نهری بر نمی داره، ولی آب ازش چکه میکنه، یواش یواش ازش آب میاد، یه جای جمع میشه. و ان منها لما یهبط من خشیت الله. این سنگ، شما تو این کوههای شمال که کوههای بزرگی هست، گاهی میگن جاده بسته شد، یه سنگ بزرگ از بالا میفته پایین. و ان منها لما یهبط، بعضی سنگ ها از کوه جدا میشه، سقوط میکنه، بالاخره هبوط میکنه، از موضع خودش پایین میاد، از کوه کنده میشه. البته من خشیت الله، این من خشیت الله کنایه است، یعنی همه اینا به اذن خداست. خب سنگ میشکافه آب میاد، سنگ از جاش کنده میشه، اما شما دلاتون سنگه، از موضع خودتون عقب نمینشینید، صف وایسادید و انکار میکنید رسول خدا، رسول خدا رو. و ملاه به قافل اما تعملون، بدانید که خدا از کار شما قافل نیست. این اولین آیهی که گله میکنه از یهود، آیه 74 سوره بقره، که حالا آیه بعدیش هم توضیح میدم. فقط عرض کنم آقایون، خواهران، قلب در قرآن به سه معنا اومده. معنای اولش به معنای عقل، گاهی به معنای همین عقل و خرد آمده، مثل این آیه: ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب. این آیات به درد کسی میخوره که عقل داشته باشه. اینجا قلب یعنی عقل. البته اگر مفصل کسی خواست مطالعه کنه، مرحوم فیض کاشانی در محجت البیضایش مفصل فرق عقل و نفس و قلب و اینا رو آورده، ما فقط اشاره میکنیم. معنای دوم قلب به معنای روحه، یعنی همین روحی که الان در بدن من و شما هست. قرآن میفرماید و بلغت القلوب الحناجر، قلب میرسه به حنجره، طرف داره جان میده، قلبش میرسه به اینجا، هی نفسش میگیره، بعدم سیاه میشه و خلاصه پاهاشو به هم میزنه و از دنیا میره. این قلب اینجا به معنای روحه که قرآن میفرماید و بلغت القلوب الحناجر. سومین معنای قلب که اینجا در واقع معنای اصلیش همینه بیشتر تو آیات، به معنای کانون عواطف و احساساته. هیچ وقت قلب به معنای این قلب سنوبری نیست. قلب یعنی کانون احساس، کانون عواطف. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اینجا به این معناست. ببینید دو جور قلب ما تو قرآن داریم: قلب سلیم، قلب مریض. حالا خوش وقت میشد من مفصل اینا رو برای شما میگفتم، ولی اجمالش رو امشب خدمتتون عرض میکنم، خوب دقت کنید. دو جور قلب داریم: روان انسانها، روح انسانها، اون کانون عواطف و احساسات ما. به قول مرحوم علامه میفرماید این قلوب به معنای همون حقیقت انسانه، روح انسانه. دو جوره: قلب سلیم، قلب مریض. آیش هم میخونم: یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. این معنای یک کلمه قلب. دومی هم فی قلوبهم مرض، قلب مریض. خب همانطور که آدم مریض علامت داره، آدم سالم هم علامت داره. خب گوش بدید، امشب تست کنیم خودمونو. روح مریض و روح سالم هم علامت داره. الان شما اگر برید آزمایشگاه بخواید ببینید سالمید یا نه، کجا میفهمید؟ قندتون درست باشه، چربیتون درست باشه، ضربانتون درست باشه، اینطوریه دیگه، فشارتون استاندارد باشه، میگن این آقا برو هیچ چیز نیست، آقا تو سالم، هم ضربان درسته مثلا 80 70، هم مثلا فرض کنید فشار خونت 11 است، قندت 85 90، چربی نه، همه استاندارد رو داری، هیچی، الحمدلله سالم. آدم مریض هم از یکی از اینا معلوم میشه، یا قندش بالاست، یا چربیش بالاست، یا فشارش بالاست، یا همه اینطوره دیگه. حالا انسانهایی که روانشون سالمه علامتش چیه؟ انسانهایی که روانشون بیماره علامتش چیه؟ من خدمتتون عرض میکنم. اول سالم، انسان سالم یک آرامش داره. قرآن میفرماید انزل سکینته علی قلوبهم، انسانهای سالم آرامش دارن. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، یه نوع اطمینانی دارن، یه نوع آرامشی دارن تو زندگیشون. دوم، آدمای سالم خشوع دارن. تا روزه میخوانی اشک میریزه، تا لا اله الا الله میگی، قرآن میگه و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. انسانهای سالم قلبشون موعظه پذیره، نصیحت پذیره، متأثر میشن، از عشق یتیم ناراحت میشن، از مصائب دیگران ناراحت میشن. قرآن میفرماید علم یعنی للذین، قرآن آیه قرآن، علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم. پس یک علامت قلب سالم آرامش، سکینه. یک علامتش خشوعه، حرف پذیره، انکار نمیکنه، لجاجت نداره، زیر بار حق میره. علامت سوم تو روایات داریم یقینه، آیات هم داریم، یقینه. قلب سالم یقین داره، تردید نداره، ریب نداره و در واقع با اطمینان کارها رو انجام میده. از اون طرف قلب مریض، علامتای قلب مریض تو قرآن بیشتره، من 10 موردشو نوشتم ولی همشو نمیگم تا برسم به قصاوت. یکی از علامتهای قلب مریض شکه، ورتابت قلوبهم، هی تردید میکنه، تو همه چیز خدشه میکنه. شکی که علم بیاره اب نداره ها، شک بی خودی، همش دنبال شبهه است، میشه از نماز در بره، از روزه در بره، خمس نده. دوم رینه، یعنی زنگار داره، زنگار روشه، رو آهنگایی زنگ میزنه. کلا بل ران علی قلوبهم، شفافیت نداره دلش. سوم قرآن میفرماید زیق، انحراف، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، اینا بیماری های قلبه. رین، زیق، عرض میکنم شک، قفل. قرآن میگه بعضی قلبا قفله، اقفال، هیچی توش نمیره. تبع، ختم، بعضی از قلبها مهر خورده، حقیقت پذیر نیست. تا اونجایی که میرسه به قساوت. حالا رسیدیم به بحثمون الان. یکی از بیماری های خطرناک آقایان خواهران قساوت قلب. تا کسی قصی نشه آدم کش نمیشه، تا کسی قصی نشه حق مردم خور نمیشه. قساوت قلب خیلی خطرناکه، ولذا روایت داریم، خود قرآن هم داره، فویل للقاسیت قلوبهم عن ذکر الله، وای وای بر اونایی که قساوت قلب دارن، نرمی ندارن، قلبشون آرام پذیر نیست، قلبشون خشوع نداره، حقیقت پذیر نیست. اینجام داره میگه قساوت قلب از نشانه های یهوده. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک. همینجا بد نیست اشاره کنیم چیزایی که قساوت میاره، چند تاشو براتون بگم. یکیش گناه. ما قست القلوب الا لکثرت الذنوب. ببینید شما یه پارچه سفید اگه یه لکه خون روش بیفته، خب اگه فوراً بشویید پاک میشه، با آب سردم پاک میشه، یه کمی بمونه مشکل، صابونم میخواد، باید محکم بشه. اما اگر این خون رو نشستید، یه لکه خون دیگه اومد روش، لکه سوم، لکه چهارم، یواش یواش این پارچه با این خون سفت میشه، میری بشوری گاهی پاره میشه، نمیشه شستش. مثلا این تعویض روغنی ها که ماشین رو، روغن ماشین اول بعضی پارچه ها رو میندازن دور، میگن نمیشه شست دیگه، انقدر روغنی خودش گرفته. ببینید یا چربی یا خون اگر شسته شد سریع ممکنه یه کمی جاش بمونه، ولی خیلی کم. گناه مثل اون لکه خونه، مثل اون لکه روغنه، اگر رو دل انسان افتاد فوراً استغفار کرد و تکرار نکرد و دیگه انجام نداد، خب مثل اون پارچه که اول بار شسته شده. اما اگر هی رو هم جمع شد، یه نگاه، دو نگاه، سه نگاه، چهار نگاه، یه دروغ، دو دروغ، هی رو هم اومد، هی یه لقمه حرام، دو لقمه، کم کم گناه براش عادی میشه. این میشه قساوت، میشه همون پارچه‌ای که میری بشوییش پاره میشه. دقت میکنید؟ ما قست القلوب الا لکثرت الذنوب. عبدالملک مروان که شیعه جلوش میکشتن، دست و پا میزد، غذا میخورد، میگفت لذت میبرم. اولش که اینطور نبود، تو مسجد عبادت میکرد، هنوز خلیفه نشده بهش میگفتن کبوتر مسجد. چی شد که کارش به اینجا رسید؟ حجاج ابن یوسف ثقفی چی شد که کارش به اینجا رسید؟ هیچ کسی از مادر قصی متولد نمیشه. قساوت یه صفت ارثی نیست، ژنتیکی نیست، قساوت یه صفت اکتسابی است. یکی از عواملی که قساوت میاره گناه زیاده، کثرت گناه. چرا تو روایات داریم از هر جلسه که بلند میشید 25 مرتبه استغفار کنید؟ پیغمبر فرمود. چرا تو روایات داریم رسول خدا روزی 70 مرتبه گاهی 100 مرتبه استغفار میکرد؟ چون خود کلمه استغفار، استغفر الله ربی و اتوب الی، قساوت رو از بین میبرد. یکی از عوامل قساوت عبارت است از در واقع کثرت گناه. دوم تو روایات داریم سلاستون یقسین القلب، سه چیز قلب رو قسی میکنه. یکی استماع اللهو، شنیدن حرفای لهو و بیهوده و حالا موسیقی های مبتذل باشه، صحنه های حرام باشه، فیلم های مبتذل باشه، اینا قساوت میاره، اصلا به هم میریزه آدمو. من یه وقتی مشهد بودم، یه جوانی آمد پیش من، خیلی ناراحت بود، گفت دو سه روز آمدم زیارت ولی حال زیارت، از زیارت خوشم نمیاد، اصلا بدم میاد، حال زیارت ندارم، اصلا هر کسی رو نگاه میکنم مردم رو یه جور دیگه میبینم، یه حالت خیلی، حالا نمیگم چیه، گفت زنندهی پیدا کرد. گفتم اهل فیلمای مبتذلی؟ گفت آره، میشینم پایین فیلمای مبتذل. گفتم همینه، ببین این فیلمهای مبتذل ماهیت تو رو عوض کرده، لذا به هر که نگاه میکنی اون صحنه ها رو میبینی، به پدرت، مادرت، خواهرت، اصلا این شاکله تو رو به هم ریخته. قل کلون یعمل علی شاکلته، از کوزه برون تراود آنچه دروست. وقتی شاکله آدم خراب شد، اینی که اسلام میگه موسیقی مبتذل، نگاه به نامحرم تو مجالس لغو و بیهوده و تمسخر و استهزا شرکت نکنید، دلیلش اینه، ظاهرش لذته، باطنش قساوته. شما از جلسه قرآن بلند میشی، روزه بلند میشی، نشاط داری، فرمود سه چیز قساوت قلب میاره، یکی استماع لغو، دوم طلب و صید، اینایی که دنبال شکار میرن برای تفریح. بالاخره مثلا نمیخوام بگم اصل شکار اشکالی داره، ولی این کسایی که شکار رو به عنوان یک تفریح، آقا این آهو رو میزنه بچهش اونجاست، اون پرنده رو میزنه اومده دانه بره برای بچه ها، خب اینا خودش قساوت میاره دیگه. کسی که راحت تن میده به تیر زدن به بدن حیوانات، کشتن به حیوانات، این خودش قساوت میاره. و عامل دیگر فرمودن کثرت ارتباط با سلطان، یعنی حاکمان ستمگر، تو دربار ظالم بودن، با ظالم نشستن، برخورد داشتن. ببینید آقایون، خواهرها، اینا قساوت قلب میاره، کثرت گناه، موسیقی گوش دادن، موسیقی های مبتذل، صحنه های حرام، حب دنیا، تو روایت داریم وابستگی به دنیا، اینها قساوت قلب میاره. خیلی مواظب باشیم. البته راه‌هایی هم داره که این قساوت رو از خودمون دور کنیم. یکیش یاد خداست. در روایات داریم یاد خدا. یکیش قرائت قرآنه. کسی که مرتب قرآن میخونه، این موجب میشود که در واقع این قساوت در دلش کمرنگ بشه. یکیش فکر و اندیشه است. التفکر و حیات القلب البصیر. زیاد انسان فکر کنه تو کارا. یکیش شنیدن موعظه است. امام مجتبی میفرماید پدرم امیر المومنین فرمود احی قلبک بالموعظه. خود نشستن پای موعظه قلب و قساوت رو میبره. شنیدن قرآن، شنیدن یاد خدا، خوندن قرآن، گفتن یاد خدا، حضور در قبرستان، اینها مؤثره. تو روایات داریم مسح سر یتیم و تلطف به یتیم، عیادت بیماران. بالاخره این بیماری اگر خطرناک نبود، خداوند او را به یهود نسبت نمیداد. نمیفرمود فویل للقاسیت قلوبهم، وای به اینایی که قلبشون قساوت داره. اگر قساوت اومد رحم میره، اگر قساوت اومد شفقت میره، اگر قساوت اومد جنایت میاد، اگر قساوت اومد مردم به هم تلطف نمی کنن، رابطه های کمرنگ میشه. قساوت ویژگی یهودیان طبق این آیه، نه همه شونهایی که ایمان نیوردن، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهیه کل هجاره او اشد قسوتن. این آیه 75 سوره مبارکه بقره است که به این موضوع اشاره میکنه. به هر حال روح ما باید سالم باشه. روز قیامت روایت داریم ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم. خیلی روایت قشنگی است. دو چیز رو خدا روز قیامت نگاه نمیکنه، یکی قیافه هاتون و یکی مالتون. من اهل افریقام باش، من اهل اروپام باش، سپیدم سیاهم. ان الله لا ينظر الى صوركم، به چهره ها کار نداره. بگه مثلا سفیدا رو جدا کنید، سیاها رو جدا کنید، زیباها رو جدا کنید، زشتا رو جدا کنید، نه، هر کی میخواد باشه. ولا الى اموالكم، این پولدار بوده مثل سلیمان پیامبر، این فقیر بوده مثل ایوب پیامبر، نه خیر. دو چیز خدا روز قیامت نظر میکنه، ولیکن ينظر الى قلوبكم، یکی قلبتون، و الى و اعمالكم، یکی عملتون. و شما میدانید یه عمل خوب از روح سالم ناشی میشه، لذا نگذاریم روحمون بیمار بشه، نگذاریم روحمون اسیر هوای نفس بشه. عبدالملک مروان آمده بود مکه، محرم بود، یه گوشه نشسته بود، بهش میگفتن پاشو طواف کن. گفت حال ندارم، خوشم نمیاد. گفتن این که نمیشه، بالاخره تو باید از لباس احرام بیای بیرون. گفت نمیدونم، اصلا حس طواف ندارم، حس نماز ندارم. آیان ذائقه آدم اگه خراب بشه خیلی بده، مثل آدم که شیرینی رو نچشه، تلخی رو احساس نکنه، بو رو استشمام نکنه، خیلی بده. لذا امام سجاد میگد الهی اذقنی حلاوت عبادتی، خدایا یک کاری کن این ذائقه ما شیرینی عبادت رو احساس کنه. کسی که سالمه گناه پیشش تلخه، کسی که روحش سالمه عبادت پیشش شیرینه. من نمیگم، قرآن میگه حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. اگر کسی دید لذت میبره از زمین خوردن مردم، این سالم نیست. لذت میبره از کلک زدن به مردم، کیف میکنه از گناه، از خیانت، این مریضه. الهی ازقنی حلاوت عبادتی. گفتن آقا برو طواف کن. گفت حال طواف ندارم، چه کنیم؟ گفت یکی رو پیدا کنید یه خود با من حرف بزنه، شاید حال پیدا کرده. رفتن این ور بگرد اون ور بگرد، ابو حازم رو پیدا کردن. ابو حازم یک آدم عارفی بود از تابعین. تابعین بعد از صحابه هستن، کسایی که پیغمبر رو دیدن میگن صحابی، کسایی که صحابه رو دیدن میگن تابعی. آوردنش رو گفت چیه؟ گفت تو اومدی منو نصیحت کنی؟ گفت بله. گفت خب بگو. گفت تو یه خورده اول بگو چته. مریض اول دردشو میگه بعد پزشک. گفت آدم بکشم کیف میکنم، جنایت بکنم کیف میکنم، از معصیت ککم هم نمیگزه، اما از نماز و عبادت و طواف و اینا بدم میاد، این دردم، حالا شما درمان کن. گفت جناب عبدالملک، قلب آدم یه مریضیایی میگیره، مثل رین الان گفتیم، زنگار میگیره، یه خود گرد میگیره، اونا میشه با یه موعظه پاکش کرد. مثل قساوت الان گفتیم، با فکر و اندیشه و قرآن و دعا و اینا میشه قساوت رو از بین برد. مثل زیق، انحراف، ربنا لا تزغ قلوبنا، یه کسی آدمو موعظه کنه یه خورده ممکنه برگرده، ولی یه مرضیه که راه نداره. آقا شما الان کسی تو خونه افتاده، خدای ناکرده، اورژانسو بیاری، نگاه میکنه میگه ببین آقا نه نبضش میزنه نه قلبش میزنه، این مرده، من کاری نمیتونم براش بکنم، ببریدش سردخونه، چه کار میتونم بکنم؟ پزشک که نمیتونه مرده زنده کنه که. گفت عبدالملک تو قلبت مرده، دیگه فایده نداره، دیگه فایده نداره. گفت تو رسیدی به اون مرحله ای که عما و کوری هم نیست، مرگ قلبه. آیه قرآنه، انک لا تسمع الموتا، کدام پزشکی میتونه مرده زنده کنه؟ به پیغمبرم خدا میگه دیگه ولشون کن، انک لا تسمع الموتا. بله گاهی انسان، لذا داریم بعضی ها مثلا معصیت کرده، گناه، یه خورده میاد پا موعظه یا گریه میفته، این آدم خوبیه. یه شب 21 به خودش میاد میگه خدای غلط کردم، آدم خوبیه، توبه میکنه، انابه میکنه، سرزنش میکنه، نفس لوامه داره. اما اگر یه کسی به مرحله ای رسید که این سه عبدالملک مروان بهش گفت دیگه فایده نداره، این است که مواظب باشیم این قساوت بر ما عارض نشود. حالا آیه بعدش هم دیگه فرصت گذشت، بیش از این تصدیف فراهم نکنیم. این ایام به حسب اون چه که نقل شده ایام ورود کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه علیها السلام به شهر مقدس قم هست. نگین قم باعث افتخار قمی ها و همه ایران، این شخصیت بزرگواری که 4 امام سفارش زیارتش رو کردن، امام صادق، امام کاظم، امام رضا و جواد الائمه علیهم السلام، که من ندیدم تو امامزاده های کسی انقدر سفارش شده باشه. حالا چرا مثلا حضرت ابوالفضل به خاطر قصه کربلا ویژه مطرحه، امام زمان سلام داده، امام صادق، امام سجاد، خود امام حسین به نفسی اند، علی اکبر علیه السلام، خود زینب کبرا علیها السلام سفارش هایی رو ائمه راجبش دارن. اما به طور کلی الان میگن ما در ایران اگه اشتباه نکنم یه وقتی اوقاف میگفت 8000 امامزاده داریم، 400 تاش فقط تو قمه، بسیارشون هم شخصیت های بالایی هستن. فقط 10 نفر از فرزندان موسی بن جعفر در این کشور دفنن، حضرت احمد ابن موسی، حضرت حمزه ابن موسی. اما یک شخصیتی 4 امام سفارش ویژه راجع به زیارتش کنن و بعدم امام رضا بفرماید زیارتش به منزله زیارت منه، بعدم قمی ها وقتی میرن خراسان خدمت آقا علی ابن موسی رضا، آقا میفرماید به این تعبیر کسی از ما در شهر شما به خاک سپرده شد، که اون روایت کلمه معصومه رو داره. حضرت معصومه فقط تو این روایته، ولی همه جا داره فاطمه، تو این یه روایت دارد حضرت معصومه علیها السلام. امام رضا فرمودن کسی او رو زیارت کنه که من زارنی. این شخصیت بزرگوار فاطمه معصومه است با این جایگاهی که دارد، که ورود ایشون رو به شهر قم سال روزش رو گرامی می‌داریم، سلامی عرض می‌کنیم و انشاءالله جلسه رو واگذار می‌کنیم از مداح اهل بیت استفاده کنیم. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت نبی الله، السلام علیک یا اخت ولی الله، السلام علیک یا فاطمه، اشفعی لنا فی الجنه فان لک عند الله شأنا من الشأن. خدایا به آبروی حضرت معصومه ما را از شفاعتش بهره مند بگردان، در ظهور آقامون حجت ابن الحسن تعجیل بنما، آنی ما رو به خودمون وام گذار، کشور ما، تمامیت ارضی ما، رهبر محبوب و مقتدر ما سلامت و عزت عنایت بفرما. اموات، گذشتگان، شهدا، شهدای مدافع حرم، روح ملکوتی امام از این جلسه بهره مند بگردان. خدایا به برکت حضرت معصومه باران رحمتت رو بر این مردم نازل بفرما، بیماران ما رو لباس عافیت بپوشان. صلوات نارد.